السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن و دائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در خدمت و محضر آیه 213 سوره بقره بودیم که الان تلاوت شد. در این آیه شریفه که بحث مفصلی رو چندین صفحه مرحوم علامه زیلش منعقد کردند در رابطه با حقیقت این که انسان چگونه نیاز به قانون و قانونگذاری و وحی و دین داره مقدماتی رو چیدن. ابتدای بحثیشون بعد از اینکه یک نگاه اجمالی به آیه فرمودن، اونجا نگاه اجمالی به آیه داشتند، چند بحث رو مطرح کردند که در دو جلسه گذشته خدمت دوستان بیان شد. اولین بحث این بودش که تکوین انسان و آغازش چگونه در حقیقت بود، که عرض کردیم که بدء تکوین انسان خودش استقلال دارد و ابداعی است، یعنی این گونه نیستش که نوعی به نوعی تبدیل شده باشد، بلکه ابداعی است و حقیقت انسان ابداعاً این نوع، این نسل از آدم، این نسل ابداعاً ایجاد شده، نه تحولی از نوع باشد. بعدم خلاصه بحث بعد این بودش که این حقیقت ترکیب از روح و بدن دارد. در مرتبه سوم فرمودن که بعد از اینکه این حقیقت ترکیب از روح و بدن دارد، شعور و ارتباط با اشیاء در این شی قرار داده شده، در این آدم، در این انسان، تا میتواند با همه اشیاء ارتباط برقرار کند و میتواند در حقیقت ادراک بکند اونها رو، که اینم بحث سوم بود. در بحث چهارم علوم عملیه و همون در حقیقت دانش‌های عملی انسان بود که مفصل گذشت که انسان وقتی که میشناسد عالم را، در رابطه با ارتباطش با عالم احکامی رو برای خودش اعتبار میکند، که این احکام اعتباری نشأت گرفته از همون علوم حضوریه‌ای هستش که در درون خودش داشت، اینها رو سرایت میده به بیرون و مطابق اینها قواعدی رو در بیرون جعل میکند، بایدها و نبایدها، که اینم در حقیقت مفصل گذشت که این بایدها و نبایدها بحث مهمی بود که برگشت میکنند به همون نظام فطری انسان که الهمها فجورها و تقواها، که این بحث هم الحمدلله گذشت و دوستان در خلاصه یادشون هست. به بحث بعدی رسیدیم که این مقدمات داره طی میشه تا نظام نگاه به احتیاج به دین رو بیان بکنه، به قانون گذاری و دین رو. در بحث چهارمی که اینجا مطرح میکند میفرماید که انسان به گونه ای تو ارتباط با عالم برنامه ریزی شده و قرار داده شده است که استخدامگر است، قوه استخدامگری دارد. قوه استخدامگری انسان ابتداعاً به دنبال این است که از ابزار و وسایل استفاده بکند برای زندگی خودش و تأمین وسایلش. لذا ابتداعاً استخدامگری با بکارگیری وسایل شروع میشه، ابزار شروع میشه. مثلا میبینید از کودک، از همون جایی که قدرت و سلطه بر دیگری ندارد ولی برای بازیهاش از ابزار و وسایل استفاده میکند. اینم یه نحوه رسیدن به آمال و آرزوها و خواسته هاشه که ابزار و وسایل رو به کار میگیرد تا سرگرم بشود. بزرگترها هم ابزار و وسایل رو به کار میگیرن تا به نتایج و مقصودشون برسن، که میتواند مثلا ابزار صنعتی باشد، ابزار ساده باشد، ابزار دفاعی باشد، هر چیزی که در حقیقت ابزار و وسایلی که میخواد انسان رو به آمال و آرزوهاش و مقاصدش برساند. این تو نگاه اول. تو نگاه دوم بعد از این که به کارگیری ابزار و وسائل رو به کار گرفت، به دنبال این است که ابزار و وسائل رو مالک بشود. تو نگاه اول فقط قصدش این بودش که اینا رو به کار بگیره تا به مقصودش برسونه، بله؟
استخدام.
یعنی استخدام میکرد اینها رو تا اما در مرتبه دوم استخدام این است که چیکار میکنه؟ تو مرتبه دوم استخدام این است که حالا احساس میکند که این ابزار و وسائل و اون چرا که او را به مقصد میرساند میخواد مال خودش باشد، ملکیت بر اونها هم داشته باشد. اینم نحوه ای از استخدام و مرتبه ای از استخدام است. لذا به دنبال توسعه مالکیت هاش برمیاد، تا اینکه با اینکه این مالکیت ها ابزار بودن قبلا برای رسیدن به حاجاتش، به مقصودش، به رفاهش، به آسایشش، اما کم کم خودشون میشن چی؟ خود این ابزار و وسائل که مقدمه برای رسیدن به آرامش و رفع نیازهاش بودن، خودشون میشن نیاز این، و چون میشن نیاز این، سلام علیکم ورحمت الله، به دنبال سلام علیکم، به دنبال این است که مالک اینها بشود تا تعارضی معارضی پیدا نکنند، تا این مالکیتش مورد خدشه قرار نگیرد. لذا میبینید که اینجا به دنبال مالکیت برمیاد، یعنی استخدامگریش با مالکیت بر اشیاء و لوازم و وسائل همراه میشه. بعد از این که نسبت به این مالکیت هم، اینم دو سه مرحله دارد، گاهی مالکیت بر ابزار بیجان است، گاهی مالکیت بر نباتات هست که میخواد اونها تحت مالکیت زمین و اونچه که از زمین میروید تحت مالکیتش در بیاد، گاهی نسبت به حیوانات هست که حیوانات تحت اراده او در بیان که هر گونه خواست تصرف بکند، حیوانات رو اهلی میکند. این قدرت رو خدا به او داده، این قدرت ها هیچ کدام مذمت نشده، این قوا هیچ کدام مذمت نشده، این نحوه تسخیر مذمت نشده. یعنی خدای تعالی در درون انسان قرار داده که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض را، من این قدرت رو به تو دادم که بتوانی آسمان ها و زمین رو تحت تسخیر خودت قرار بدی. البته وقتی که این تحت تسخیر قرار دادن ملازم باشه با تعدی به دیگران، با تعدی از حق و عدل، این میشه چی؟ این میشه در حقیقت بد. اما اونجایی که اصل این در راستای تعامل با دیگران قرار میگیره، این بد نیست، حتی تو مرتبه بالاتر. این قدرت تسخیر به مرتبه میرسه که انسانهای دیگر رو هم تحت تسخیر قرار میده. تا اینجا چی بود؟ اول ابزار و وسائل بود، بعد مالکیت بر ابزار و وسائل بود، بعد در حقیقت نباتات و حیوانات رو تحت تسخیر خودش قرار میداد تا بتونه به اون آسایش و مقاصدش برسه. حالا کم کم چی میرسه؟ انسانهای دیگر رو هم تحت تسخیر خودش قرار میده، از اونها هم بهره مند میخواد بشه، اونها هم بر اونها هم در حقیقت چی داشته باشه؟ اشراف داشته باشد. منتها این اشراف گاهی به نحو تعامل با اونهاست، اونها رو به کار میگیره، تحت تسخیر خودش میگیره تا در حقیقت چی بشه؟ نفع برساند و نفع بپذیرد و بگیرد. درسته؟ این گاهی تعامله، هرچند این قدرت استخدام این باعث شده که اونها هم به کار گرفته بشن، مثل کسی که کارآفرین است، افراد رو به کار مشغول میکند. اونها این قوامونه رو نداشتن، اما این پیدا کرد و توانست. این تا این مرتبهش مذموم نیست، تا این مرتبهش هم مذموم نیست. اما اگر استخدامگری به صورتی شد که مالکیت بر افراد رو خواست، مالکیت بر افراد رو خواست، اینجا مالکیت بر افراد چی میشه؟ مالکیت بر افراد اون وقت مورد مناقشه قرار میگیرد که آیا مالکیت بر افراد تعدی از اون حق است یا تعدی نیست. الان جواب ندادیم هست یا نیست، گفتم مورد مناقشه است، مورد جدال قابل بحثه. آیا این در حقیقت مالکیت بر افراد امضا دارد از طرف شرشار یا نه اینجا امضا ندارد، یا اگر امضا دارد تفسیر دارد که یعنی چی؟ حالا این بحثش تا این مرتبهشو جلو بریم، تا این نمود بحث و اون نمودار بحث شکل بحث روشن شده باشه که چی هستش، که بحث استخدامگری انسانه. لذا این استخدامگری که پیش میاد، خود به خود این استخدامگری به زندگی اجتماعی میکشاند انسان رو. وقتی به زندگی اجتماعی کشاند، زندگی اجتماعی به دنبالش اختلاف‌ها، تعارض استخدامگری ها، تعارض حقوق و قدرت ها و قوت ها پیش میاد که به دنبالش فصول دیگه انشالله بحث میشه.
در اون ادامه نظرین در ابتدای خلقت انسان، نحوهی که از این ابزار و وسائل استفاده میکرد و به استخدام میگرفت، آیا خدا هم این رو در درون انسان قرار داده که این تمدیدی که تو میشه؟
بله.
از اساس نیاز درونیش این؟
بله بله. یعنی این مالکیت رو مالکیت طبیعی و غریزی قرار داده، نه فقط در انسان، در حیوان هم هست. یعنی تو حیوانات هم لانه خودشون رو مالکن، اگر کسی دیگری به اونجا بخواد ورود پیدا بکند کاملا چی هستن؟ مقابله میکنن، حتی تا پای جان. فرزندان خودشون رو، مالکیت خودشون رو میبینن، غذایی رو که تهیه کردن در مقابلش دفاع میکنن، یعنی احساس چی میکنن؟ مالکیت میکنن. این احساس مالکیته که باعث میشه که چی بشه؟ بذار احساس مالکیت غریزی انسانه، حالا نگفتم فطری، عرض کردم غریزی انسانه، همچنان که در حیوان هم این مرتبه غریزیت وجود دارد. لذا این گونه نیستش که مالکیت مذموم باشد، نه، مالکیت در کنار تسخیر جزء در حقیقت قوای وجود موجودی انسان هست، منتها مالکیت رو منشأ فهمش و ادراکش و باید و نبایدش رو و قوانینش رو بر اساس اون مالکیت هایی است که در نظام علم حضوریش داره. همچنان که مالکیت بر دست و پای خودش احساس میکند، به علم حضوری توسعه میده مالکیت خودش بر ابزار درونی خودش رو که قوا و جوارحش هستن، همین رو توسعه میده بشید به ابزار و وسایل بیرونی. یعنی ابزار و وسایل بیرونی رو هم که مثل وسایل خارج از وجودش هست، اینا رو هم همون مالکیتی رو که نسبت به قوای خودش و جوارح خودش رو سلام علیکم داشت، همون رو توسعه میده و در اینها سرایت میده. لذا جریانات مالکیت ها برگشت میکند به چی؟ به همون مالکیت درونی. یعنی خدای تعالی منشأ توسعه این رو از درون خودش قرار داده بود، به علم حضوری هم یافته بود. لذا امور اعتباریه منشأ دارد و منشأش برگشت میکند به علوم حضوریه و برگشت میکند به ادراکات حضوریه انسان.
اینجا اولین جاییه که دیگه برای اون تعاملات دیگه نیاز هستش که یه قانون برتر دیگه
یعنی حالا میگه یواش یواش اول خود بشر شروع میکنه برای خودش یه به اصطلاح حد و حدودی گذاشتن تا نزاع برطرف بشه، اما میبیند که چون این انسان، حالا اینو بیان میکنه مفصلش رو بذاری سر جاش که بله، غریزه مشترک بین انسان و حیوانه، همچنان که طبیعت مشترک بین انسان و حیوان و گیاهه، اما فطرت اختصاص به انسان دارد. یعنی غریزه برمیگردد به اون نظام چی؟ نظام در حقیقت حیوانی انسان که غرایز انسانه، مثل شهوت و غضب در انسان و حیوان مشترک هست. دقت میکنه اینا غرایز انسانه، منتها غرایز اگر تحت تدبیر اون نظام عقلی قرار گرفت، خود غرایز میشن چی؟ خود غرایز میشن فطرت. اگر قرار است تحت نظام عقل قرار گرفت، تحت نظام اون ادراکات عقلی انسان قرار میشن فطرت، و الا به صورت اولی قرائز در انسان و حیوان مشترکن، همچنان که طبیعت بین انسان و حیوان و نبات مشترک است. طبیعت میل بدنه، دقت میکنید، اما غریزه اون قدرت‌های بدن است که با حساس متحرک بالاراده که فصل حیوانه محقق میشه، غرایز انسانی اشباع میشه مثل حیوانا. اما فطرت برگشت میکند نازله عقل است، فطرت نازله عقل است و ادراکات عقلی ناز. لذا میبینید فطرت انسان رو به سمت خدا سوق میده، غریزه به سمت اشباع قوا سوق میده، قوای شهوت و غضب انسان سوق میده، حرکت بر اساس قوای شهوت و غضب. طبیعت انسان رو به سمت چی؟ اون حفظ بدن سوق میده، که بدن انسان همون نظام مشترک با گیاهشه دیگه، همون چی که با گیاه دارد همونه. یا مثلا طبیعت انسان این است که روی زمین قرار داشته باشد، اینم طبیعت انسان، همون حالت جمادی انسان است که انسان رو به سمت چی؟ سوق میده. این انسان نمیتونه رو هوا وایسه بدون درقچی، در جایی که این جاذبه و این شرایطه. البته اگر جاذبه و شرایط دیگری بود در اونجا چی میشه؟ طبیعت مطابق اونجا معنا پیدا میکنه. با این جاذبه و با این شرایط تحت درقچی این اتمسفر و این جو انسان روی زمین قرار، اینم طبیعت انسان، گرایش او رو، میل او رو به روی زمین قرار دادنه. میپره هوا دوباره چی میشه؟ میاد رو زمین قرار. این طبیعت انسان به این سمت، اینا میل طبیعیه، طبع انسانه، طبع اشیاء. برمیگرده غریزه به صورت در حقیقت نوعی انسان از جهت حیوانیتش برمیگرده، و فطرت به صورت نوعی انسان از حیث انسان بودنش برمیگرده. بله، بعد میفرماد که جریهو علا استخدام غیرهی انتفاعا، تا اینجا خوندیم دیگه درسته، که این قوه استخدامگریه. فهاذه السلسله من العلوم و الادراکات، سلام علیکم، یلتی تربط الانسان بالعمل فی الماده. این ادراکات قبلی که گفتیم ادراکات عملیه است، علوم عملی انسانه، درسته که باید ها و نباید هاست، ارتباط با اشیا رو در یک سلسله باید ها و نباید ها با انجام دادن ها و انجام ندادن ها تعریف میکند. حالا اینها رو در حقیقت میگه که این سلسله من العلوم و الادراکات که همین ادراکات عملی باشد، هیالتی تربط الانسان بالعمل فی الماده، انسان رو مرتبط میکند به اینکه عمل در ماده داشته باشد، یعنی بتواند با ماده رابطه برقرار کند. این ماده اعم است از خلاص جماد، از نبات، از حیوان، از انسانهای دیگه، همه ماده عالم رو شامل میشه. هر چیزی که عنوان به اصطلاح نظام مادی دارد، این رابطه های باید و نبایدها آغازش از همین جاست، از همینجا شروع میشه. تربط الانسان بالعمل فی الماده و من جمله هذه الافکار و تصدیقات، از جمله همین علوم عملیه، از جملهش چی هستش؟ تصدیق الانسان بانه یجب ان یستخدم. هر جا یجب آمد یعنی علوم عملیه، هر جا یجب آمد، هر جا در حقیقت نهی آمد، تحذیر آمد، وجوب آمد، ضرورت آمد، اینها تمام در حد مربوط به چی برمیگرده؟ ضرورت هایی که به انسان برگرده، نه ضرورت تو عالم. یه موقع میگیم خدا در عالم هست ضرورتن، این به انسان بسیار به عنوان عمل انسان نیست. هر چیزی که به عمل اختیاری انسان برگردد عنوان ضرورت یا نه یا هر که اینو پیدا کند، اینا جزء علوم عملیه است، ادراکات عملیه است، قوای عملی انسانه، یا همون عقل عملی انسان به نحو دیگری. یجب ان یستخدم، یجب، ببینید اینجا یجب ان یستخدم کل ما یمکنه استخدامه فی طریق کماله، هر چیزی رو که بتواند در طریق کمالش و رسیدن به مقصدش استخدام کند، به کار بگیرد، یجب که این رو استخدام کند و به کار بگیرد، چون کمال او این رو سوق میده که اینها رو همش کار بکند، این کارو بکند. خدای تعالی اینو در غریزه او قرار داده است که به سوی کمالش حرکت بکند. برای رسیدن به کمالش هر وسیله ای رو که قدرت تسخیر هم بهش داده، عالم رو هم قابل تسخیر قرار داده، دقت میکنید، بهش هم گفته برای رسیدن به کمال. حالا این کمال چیه؟ الان تعریف نداریم، هر آنچه که کمال دید، الان نمیگیم دین چی گفته، کاری به این نداریم، هر آنچه که کمال دید این توان رو به او داده برای رسیدن به کمالش قوایی رو به کار بگیرد، اجزای عالم رو هم قابل تسخیر قرار داده، اونها رو تسخیر بکنه تا به کمالش برسد. یجب ان یستخدم کل ما یمکنه استخدام فی طریق کماله، و به عبارت اخرى اذعانه به انه ینبغی، این تصدیق میکند، چون قبل از هر حرکت ارادی باید تصدیق باشد، تصور، تصدیق، شوق به فائده، حرکت، درسته؟ اراده. اگر در حقیقت اینجا میخواد حرکت و اراده صورت بگیره، باید قبلش تصدیق بکند که این در جهت کمال او نافع است، در جهت کمال او واقع است. چون این تصدیق رو کرد، اون وقت به کار میگیره او رو انجام میده. به عبارت اخرى از آنهو، یعنی هم تصدیق او به انهو ینبغی ان ینتفع لنفسه، این تصدیق به فائده میکند، ینتفع لنفسه یعنی تصدیق به فائده، و یستبقی حیاته به ای سبب امکن، این در حقیقت دنبال بقای حیاتش هست، همون قوهی که قبلن هم تو بحثای سابق چند جلسه گذشته خوندیم که هر موجودی به دنبال چیه؟ به دنبال بقایشه. لذا این فطرت حکم میکند به بقای هر موجودی، و فطرت حاکم است، به دنبال او دفاع از حق حیات هم چی میشه؟ جعل شدش. حق حیات یعنی حق بقا، این در حقیقت به عنوان یک اصل فطری است، و حق دفاع از حیات هم، دفاع از بقا هم در مقابل هر ناملایمی، هر مانعی، اونم فطری شد دیگه، منتها تابع این شد، فرع این شد. اینجا داره همون رو بیان میکند، و یستبقا حیات او به ای، این در حقیقت هر چیزی که برای حیاتش باعث حیاتش بشه، به ای سبب امکن، با هر سببیتی که ممکن باشد به کار میگیرد، از آن او به انه ینبغی ان ینتفع و یستبقی حیاته به ای سبب امکن، و به ذالک یأخذ فی التصرف فی الماده، آغاز میکند در این که از همون کودکی تا تصرف در ماده داشته باشد، و یعمل آلاتن آلات من الماده، و آلاتی از ماده رو به کار بگیرد، یعمل اینها رو به کار بگیرد، آلات من یتصرف بها فی الماده که استخدام سکین للقلب، مثل که چاقو رو برای بریدن به کار، این وسیله است دیگه، و استخدام الابره للخياطه، سوزن رو برای خیاطی به کار میگیرد، این همه آلات ساده ابتداییه، و استخدام الاناء لحبس المایعات، ظروفی رو قرار میده تا اینکه آب رو یا آب اون چیزی که آبکی هست رو در اونها حبس بکند، نگه داره، یه دبه میذاره آب تو این حفظ، در حالی که اگه دبه نباشه آب در حقیقت رو سطح زمین جاری میشه، یا مایعاتی رو که روغن رو درش حفظ میکند و ذخیره میکند، در حالی که اگر ظرف نباشد، این استخدامگری نباشد، قدرت نگهداری اینها رو ندارد. استخدام الاناء لحبس المایات، و استخدام السلم للصعود، نردبان رو برای بالا رفتن، الی غیر ذالک مما لا یحصى کثرت، که اصلا اگر تو زندگیش انسان از صبح نگاه بکنه، حتی همین لباسی که میپوشه برای حفظ از سرما و گرما، استخدام آلات دیگه، استخدام آلات برای حفظ از سرما و گرما، از صبح که کفشی که میپوشه برای راه رفتن، ماشینی که سوار میشه برای در حقیقت رسیدن، تمام در حقیقت از صبح تا شبش استخدام آلات برای چی؟ به رسیدن به اهدافش و غایاتش. ولا یحد من حیث ترکیبه، اینها در حقیقت ولا یحد من حیث ترکیبه، اگر بخوان اینها رو احساب کنن و حد براش، هیچ حدی ندارد، چون دائما هم روز به روز هم چی میشه؟ جدید میشه. حتی همین موبایل برای ارتباط و تماس، این استخدام ابزار دیگه، اینا همه و انواع الصناعات و الفنون المتخذه لبلوغ المقاصد و الاغراض المنظوره فيها و بذالک یأخذ الانسان ایضا. این یه مرتبه از تصرف بود، مرتبه تصرف در ابزار برای رسیدن. و بذالک یأخذ الانسان ایضا فی تصرف النبات، به انواع تصرف، درسته، انواع تصرف در گیاهان میکند. این گیاه رو میاره تو زمین خاصی کشت میده، یا این رو در حقیقت چکار میکند، بذرش رو اصلاح میکند تا اونجوری که این میخواد، تا اون تا امکان دارد مطابق او، تو فصلی که این میخواد این نتیجه بده، تو جایی که او میخواد نتیجه بده. یه جایی ممکنه دور این باشه براش رفتن آمدن، اینو میاره تو منزل خودش، باغ خودش، زمین خودش اونجا. و به ذالک یأخذ الانسان ایضا فی تصرف فی النبات، به انواع تصرف، از تصرف ساده ابتدایی گرفته که کندن و خوردن، درسته، تا کاشتن و برداشت، تا تصحیح بذر، تا این مسائل ژنتیکی که امروز الان توی در حقیقت گیاهان و نباتات اصلاحات ژنتیکی انجام میدن، تا اونجوری که دلش میخواد، اونجوری که میخواد در حقیقت چی بشه، نتیجه بده. برای فیستخدم انواع النبات، این میگن مبتدی تراریخته، حالا تراریخته که میگن همینه دیگه، الان اسم اصطلاح فارسی گذاشتن ژنتیک رو میگن مثل تراریخته دیگه، بله، اصلاحات ژنتیک و اصلاحات تراریخته. بله، حالا میگم اصطلاحات رو هم بدونه که اصطلاحش خلاصه همونه. بله، خب نه، اینا دیگه بالاخره چیز به کار گرفته شده، قبل از این بوده، مال دوره این دوره است، مال دوره بعد نیست، مال این دوره است لذا. و بله، و به ذالک یأخذ، بله، فیستخدم انواع النبات به تصرف فیها، تصرف میکنه در اونها، چگونه، فی طریق الغذا و لباس و سکنا. از خلاصه اینها برای الان این همه شما لباس هست، عمدتاً از چی هستش؟ از پنبه هستش دیگه، عمدتاً از پنبه و امثال پنبه هستش که این همه اینا به کارگیری و تصرف در نبات دیگه. فی طریق الغذا و لباس و سکنا، خونه ها ساخته می شده، خاک در حقیقت، گیاهان، تمام اینها به کار گرفته می شده تا خونه و غیر. و به ذالکه یستخدم عیزن، دنبال مرتبه، این مرتبه مرتبه انواع حیوان را فی سبیل منافع حیاتش، فینتفع من لحمها و دمها و جلدها و شعرها و بر و برها و قرنها، همه اینها از پوستش، از خلاصه پشمش، از شاخش، از خلاصه حتی فضولاتش، روسه ها، فضولاتش که گوسفند و گاو و اینها رو حتی خلاصه این بیچاره همار، خلاصه انبر نصارا رو از همار بیا، انبر نصارا میدونید چیه دیگه، پشکل گوسفند رو چیکار میکنن، میگن ضد عفونی کنن دست برای سرماخوردگی، دود کنن تو خونه خشکه باشه، این ضد عفونی میکنن. خب اینا ببینید همین روسش هم قابل استفاده است، خدا رحمت کند آقای بهادینی رو، یه جایی خلاصه بیرون که روستا رفته بودیم، یه گوسفندی رو داشتن، یه گله گوسفندی رو داشت، خلاصه یه کسی چیز میکرد، بعد یه چیزی میزد، یه کسی به اینا با یه از این ترکه هایی که داشتن از این چوبا دستش، گفت نزن این خلاصه حیوان زنبست، حالا زنبسته که اصطلاح، نزن این رو، این همه چیش نافعه، هیچ چیز زائد نداره، چرا باش اینجوری برخورد میکنی؟ اینکه همه چیش در خدمت انسانه، همه چیش برای انسان نافعه، چرا میزنیش؟ اصلا یه دقیقه گوسفند دیگر رو خوابونده بودن بکشن اونجا، یه دفعه این از زیر پای این در رفت، این گفت من پولشو میدم دیگه اینو نکشید، این گوسفند رو نکشید، این که بلند شد در رفت دیگه، چاقورم برده بودن تاجی بکنم من گفت اینو دیگه نکشید، من پولشو میدم دیگه اینو نکشید، این ازایی که دیگه گوسفند دیگه رو بکشید، که انه خلاصه یک آیات و علائمی رو میدید در عالم که غیر از اون چیزهایی که ما میبینیم. ما اگر اینجوری باشه گاهی دفعه بعد بازور قوی تری میذاریم ای زمین، پامونم محکم تر میذاریم تا دیگه تخطی نکنن. اونها یه علائمی میدیدن تو این رابطه ها که اون علائم اینها رو به یه پیام هایی میرسون، به یک نشانه هایی میرسون. بعد بعد میفرماید که فینتفع من لحمها و دمها و جلد و شعرها و برها قرنها شاخش و روزها و لبنها و نتاجها فرزندانش و جمیع افعالها و لا یقتصر علی سایر الحیوان دون ان یستخدم سایر افراد نوعی من الادمیین. این فقط خلاصه بر حیوان هم خودش رو قانع نمی کند. لا یقتصر علی سایر الحیوان دون ان یستخدم سایر افراد نوعه من الادمی، تا اینکه استخدامگریش به انسانها هم سرایت می کند، به دنبال استخدام کردن انسانها در میاد. حالا استخدام کردن انسانها مراتب دارد، گاهی به عنوان تعامل یک کارآفرینه، اینها رو استخدام میکنه، پول میده، اجرت میده، کار انجام بدن، اما گاهی به عنوان چی هستش؟ قدرت است، زور است، دیگران رو میاره به اون خوردن بخور و نمیر بهشون میده که بمانند تا برای او کار بکنن، اجرتی نمیده، میخواد بمانند تا براش کار. حتی ممکن است نه همون بخور و نمیرم نده، بگه من دستم به افراد زیادی در حقیقت بنده و زیاد دارم، مردنم مردن. لذا میبینید که بعضی از دوران سابق دارد که مثلا بر همین اهرام مصر یا بعضی انجا میگه چقدر میمردن زیر این بارها و اینو باکشون نبود، میگفتن وصل بکوریم، هر چی بخوایم میاریم دوباره جاشون جایگزین میکنیم. یا تو این کشتی های انتقال برده ها که میوردن برای آمریکا از اون از آمریکا برای اروپا، چه بودید دیگه از کشورهای آفریقایی و اینها، تاریخشون رو اگه بخونید خیلی عجیبه. گاهی اون کشتی که میوردن همه میمردن، اکثرش براشون باکی نبود، یعنی مهم نبود، وصل به کور بودن، دوباره میرفتن عده زیادی دیگه‌ای رو میوردن و چیکار میکردن و دوباره همون فروششون رو. بعضیش هم میموندن قدرتمند، میگفتن اونایی که میمونن حداقل اون قوی تراش هستن، قیمت پیدا میکردن، اونایی که تونستن تو سختی ها چی بشن بمانند و حفظ بشن، معلومش اینا قیمتشون بالاتره، اینها دقیقا سختی دیدن و تو سختی ها قد خم نکردن. اینم خلاصه یه استدلال دیگه که نگاه زوره، یه قدرتیست بر قدرت کشورهای دیگه سلطه پیدا میکنه. گاهی یه کشور از درون خودش، گاهی یه کشور از بر کشور دیگری، کشوری که زور دارد بر کشورهای دیگر رو تحت در حقیقت چی قرار میده؟ استعمار خودش، استثمار خودش قرار میده، نه در طریق اصلاح اونها بخواد کار بکنن، در طریق اصلاح خودش میخواد کار بکنن. گاهی یه فرد بر افراد، گاهی یه جمعن بر جمع بر جمعهای دیگه، یه کشور بر اینها، همه اینها قوه استخدامگریه، همه را شامل میشه. پس استخدامگری فقط به نظام فردی بر جمع نیست، بلکه به نظام جمعی بر جمع هم از سیاستش از همین مظاهر استخدامگری است. فیستخدمها کل استخدام ممکن و یتصرف فی وجودها و افعالها به ما یتیسر له من التصرف کل ذلک مما لا ریب فی. همه اینا محقق است، شده است، یعنی تحقق پیدا کرده، و مما لا ریب فی، این شکی درش نیستش که اینا تحقق پیدا کرده و تو انسان وجود دارد اینها. خب کونه مدنی یعنی به طب به صلاح عنوان بعدی است، دنبال بحث ها، منتها فصل فصل میشه، در اینی که دنبال بحثه یه سیر، یه قصه است، این از ابتدا که شروع کرده بر انسان تا اینجا یه قصه است، منتها قصه ها چی داره؟ گردنه داره، هر گردنیش رو اسمی گذاشتن تا این اسم معلوم بکنه. غیر ان الانسان لما وجد سایر الافراد من نوعی و هم امثاله یریدون من، وقتی که میبینه میخواد اونا رو استخدام کنه، میبینه اونا هم همین قوه توشونه، اونا هم میخوان اینو استخدام کنن، تعارض بین استخدامگری ها پیش میاد تو حیوان و نبات و جماد، این مقدار تعارض نبود، ممکن بود حیوان یه قوه مانعی داشته باشد، مثلا اسب سرکش ابتداعا رام نباشد، سواری نده، اما با قوه استخدامگری انسان رام میشد و سواری میداد. اما در نظام انسان ها تعارض بین استخدامگری هاست، یعنی این میخواد استخدامگری کند، اونم میخواد استخدامگری کند، اونم همین قوه در درونش هست. لذا یریدون من ما یریده من هم، اونها هم همین رو از این میخوان که این از اونها میخواد. صالح هم و رضی من هم، با اونها مصالحه میکند، و رضی من هم تو ابتدای کار، ان ینتفع او من هم و زان ما ینتفع او من هم، از اونها همون مقدار استفاده بکند، به اونها استفاده برساند. اگر میاد سر کار مشغول کار میشن، حقوق باید در مقابلش پرداخت بکنن تا اونها هم زندگیشون بچرخد. و هاذا حکمه به وجوب اتخاذ المدنیه، این حکمش هست به این که مدنیت واجب است، و الاجتماع تعاونی و یلزمه الحکم به لزوم استقرار الاجتماع به نحو ینال کل ذی حق حقه و یتعادل النسب و الروابط و هو العدل الاجتماعی. اگر اینجوری پیش رفت که استخدامگری ها با هم باعث تعادل شد و با هم کنار آمدن، این میشه در حقیقت چی؟ عدل اجتماعی. حالا کاری هنوز به خدا نداریم، ما بحث تو نظام روابط انسان هاست، این یه جامعه بر این اساس، بر اساس عدل اجتماعی جلو میره. فهازل حکم یعنی حکمه به الاجتماع المدنی و العدل الاجتماعی، انما هو حکم دعا الیه الاضطرار، یعنی نه نظام به اصطلاح اجتماع مدنیش و نه نظام عدل اجتماعی فطری اولی انسان نیست. عدل اجتماعی رو داریم میگیم ما و همچنین اجتماعی زندگی کردن فطری اولی انسان نیست. انسان چون قوه استخدام داشت و این استخدامگری تو وجودش بود، وقتی میخواست اینو به کار بگیره ملزم شد، ناچار شد به اینکه زندگی اجتماعی داشته باشد و زندگی اجتماعی بقایش به این در حقیقت پایدار بود که تا چی داشته باشد؟ تا عدل اجتماعی رو رعایت کنه، در مقابل کاری که دیگران میخواد اجرت بده، اینم نفع برساند. حالا داریم همون فعلا داریم در حد انسان بدون نگاه به خدا داریم نگاه میکنیم، یعنی تو نظام در حقیقت غریزه انسان این قرار داره. این تو غریزه انسان نیست. غریزه انسان این است که استخدامگری دارد و این استخدامگری میخواد بقیه رو به کار بگیره، چون نمیتونه مطلق به کار بگیره، مجبور کوتاه بیاد در حدی که زندگی اجتماعی بچرخد و نظام وجودیش بچرخد. یعنی همون غریزیشه فعلا. بله، انما هو حکم دعا الیه الاضطرار. اضطرار اینو به این دعا الیه الاضطرار خیلی نکته است، یعنی اینا فرع است، اصل نیست تو وجود انسان. اصل این است که انسان استخدامگر است. و لولا الاضطرار المذکور، اگر این اضطرار نبود لم یخذ به الانسان ابدا، حکم انسان نمی کرد به این دوتا، به زندگی اجتماعی و عدل اجتماعی. و هذا معنا ما یقال ان الانسان مدنی به طبع. انسان مدنی به طبع است، یعنی طبیعت انسان انسان رو به سمت مدنیت می کشاند. دقت میکنی؟ ذاتن مدنی نیست، خصوصیت ذات انسان نیست، بلکه طبیعت انسان، از حیث طبیعت انسان رو به سمت اجتماع میکشاند. دقت میکنید؟ و الا ذاتی انسان نیست. هر جای طبیعت نباشد یا در حقیقت حکم قالبی در کار باشد نیست. اگر ذاتی بود همیشه باید میبود، جدا شدنی نبود. ذاتی انسان مدنیت نیست، بلکه مدنیت به طبع است. اینا دقیق بحثا، یعنی یه ذره کم و زیاد بشه اقوال دیگر میشه، یعنی اینا اقوال خیلی نزدیک به همن، با مطابق همون که چیده شده بیایم جلو تا ببینیم چه نتیجه‌ای میخواد بر این مسئله مترتب بکند و شبهات رو چه جوری جواب بده. شبهه داره تو این مسئله، شبهه ایجاد میشه دیگه. بله، به خاطر همینه که انسان تنها میتونه زندگی بکنه، و الا اگر مدنیش به طبع و ذاتی بود امکان زندگی فردی براش مقدور نبود. بله، به خاطر بله خب میدونه بتونه بدون همسر زندگی کنه یا نمیتونه؟ بله؟ میتونه زندگی بکنه، چنانچه خلاصه ممکنه بر بعضی از ذاتی شده باشه ولی همه ذاتی نیست، لذا انسان بدون همسر هم میتونه زندگی بکنه. بله، بقاء نوع موکول به همسر، بقاء نوع موکول به همسر. اگر همه افراد میخواستن تنها زندگی بکنن نوعی محقق نمیشد، نوع محقق نمیشد، بقا پیدا نمیکرد نوع، یعنی نوع بقا پیدا نمیکرد. لذا دارد که کان از سیدن و حسورا، یحیی سلام الله علیه سیدن و حسورا ازدواج نکرد اصلا. پس معلوم بالاخره الا ماشاءالله کسایی که ازدواج نمیکنن، حالا هم که دیگه زیاد شده که ازدواج نمیکنن. بله، و انه و بله هاذا معنا ما یقال ان الانسان مدنی به طبع و انه یحکم بالعدل الاجتماعی فان ذلک، این حکم به عدل اجتماعی میگه، حکم میکند به عدل اجتماعی فان ذلک امر ولده حکم الاستخدام المر، این حکم به عدل اجتماعی حکمی است که زائده چی هستش؟ اصل استخدامگری انسانه، چون استخدامگر است میخواد استخدام بکنه، اونها هم استخدام رو میخوان، در مقابل این تقابل و تعارض استخدامگری ها تعامل رو به دنبال میاره که باید چیکار بکنه؟ به حکم احکام اجتماعی تن بده، به احکام اجتماعی تن دادن به اینها به عدل اجتماعی مال تقابل است. بله، فإن ذلك امر ولده حکم الاستخدام المذکور اضطرارا علی ما مر بیانه. ولذلك، چرا اینجوریه؟ دلیلش این است که ببینید کلما قوی انسانون علی آخر، هر جا انسانی قوی تر میشه از انسانی، اینا داریم تو نظام عمومی انسان ها بیان میکنیم، الان به دین کار نداریم. الان کلما قوی انسانون علی آخر ضعف حکم الاجتماع التعاونی و حکم العدل الاجتماعی اثرن، هر جا انسانی قوی میشه قدرتش قاهر میشه دیگه به احکام اجتماعی و عدل اجتماعی تن نمیده. چیکار میکنن؟ همه باید بشن ملک او، این دیگه حکم اجتماعی نیست، ملک اونا مالکیت یعنی میشن ابزار او، دیگه این حکم اجتماعی نیست. عدل اجتماعی هم نیست، چون دیگه تعامل با اینا نمیخواد بکنن، اینا باید مطیع باشن، اینا باید چی باشن؟ امر او را اطاعت کنن، چنانچه یه حیوانی امر او را اطاعت میکنن، یعنی اطاعت حیوان در حقیقت اگر اطاعت نکرد دست اوست. لذا وقتی که ابراهیم خلیل در مقام مهاجه با نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، درسته؟ که انا احیی و امیت، انا احیی و امیت، منم میکشم، منم احیا میکنم، اماته میکنم. یه بیگناه رو گرفت کشت، چون مالک بود دیگه. انا احیی و امیت، یه بیگناه رو گرفت کشت، اعدام کرد، یه محکوم به اعدام رو هم آزاد کرد، گفت این باید میمرد، من احیی حیاتش دادم. اونی هم که در حقیقت خود این مغالطه در بیان بود دیگه، انا احیی و امیت، منم میکشم چون مالکم، چون همه اینا ملک منه، کسی حق نداره اعتراض بکنه چرا در حقیقت این کار رو میکنی، ملک منه، چون ملک منم انا احیی و امید. بله، این جایست قدرت ایجاد میشد، یا انا ربکم الاعلا، من صاحب شما هستم. رب رببه که باشه میشه صاحب، نه تربیت کننده. رببه به معنای صاحب، که بداخل وقتی رب از ربیه یا از ربابه است که مشهور ربابه، اگر از ربابه شد میشه چی؟ میشه صاحب شما، که توش ربیه هم اون وقت خوابیده. اون کسی که صاحب است در واقع در طریق اصلاح اینها میتواند چه؟ مثل کسی که صاحب حیوان است، حیوان رو هم چکار میکنه؟ در مقام در حقیقت اون چی که نافعش تربیت میکنه. یا صاحب نباتات هست، این نبات و زمین رو در طریق کمالی که لازم دارد به کار میگیرد و تربیت میکند. بله، و حکم اینها پس کل ما قوی انسان و علاقه ضعف حکم الاجتماع تاونی و حکم العدل الاجتماعی اثرا، فلا یرائیه القوی فی حق الضعیف و نحن نشاهد و ما یقاسیه ضعفا. این نظام اجتماعی هم همین جوریه، و نحن نشاهد و ما یقاسیه ضعفا الملل من الامم القویه. امت هایی که ضعیف هستن، ملتی که ضعیف هستن، چه ستم ها و ستم در واقع ظلم هایی رو از در واقع ملت های قوی به عنوان ابرقدرت تو طول تاریخ استعمارگر تو طول تاریخ چیکار کردن؟ اینها متحمل شدن و نتونستن چیزی بگن. این همه تاریخ الان ذکر کرده، در ملل آفریقایی، در اصل اون ملل اصلی آمریکایی، در واقع ملل در واقع بیاید اینجا تو داخل همین کشورهایی که مثل هندوستان که چقدر تحت استعمار انگلستان، یا خود قسمت‌های از ایران، یا تو جنگ‌های جهانی چه ظلم‌های خیلی عجیبه. چند وقت پیش داشت نقل می‌کرد که انگلستان وقتی که از ایران تو جنگ جهانی دوم که قحطی شدیدی تو ایران آمد، محصولات اینا برداشتن ذخیره کردن، وقتی هم که داشتن می‌رفتن تو ایران قحطی آمد، بیش از 10 میلیون نفر مردن. میگه محصولات آتیش زدن وقتی خارج می‌شدن، حاضر نشدن همین محصولاتی رو که از خود اینجا جمع کرده بودن، وقتی که میخواستن برن چکار بکنن؟ بگن خب اینا رو پولشو بدید، یا بردارید، یا پولشو بدید، ما از اینجا بجیم. اینا نه آتیش زدن که باعث شد 10 میلیون نفر در اثر قحطی بعد از اون تو جریان از تو ایران که جمعیت ایران اون موقع 20 میلیون ظاهرا کمتر هم بوده، که 10 میلیون یعنی نصف جمعیت ایران از دنیا رفتن در اثر قحطی و مریضی هایی که از قحطی پیش آمد. اینا انبارهای بزرگ نظامیشون رو از جهت آذوقه آتیش زدن رفتن، که این سیاست از بین بردن مسلمان ها و کم کردن جمعیت یه سیاست خیلی، شما میدونید که این یعنی چی؟ نصف یه جمعیتی از بین بره تو چند سال آینده، میدونید چه جوری خلاصه در قد این تصاعدی دیده میشه و نگاه میشه و چقدر برای اون، یعنی یه سیاست کم کردن جمعیت مسلمان ها، حالا چه از طریق جنگ هاست، چه از طریق دخالت های همین مواد تراریخته است که این کارو دارن میکنن و انجام دادن تا بتونن در قد کار بکنن جمعیت مسلمان ها رو به کسرت نداشته باشه، رو به ضعف بره، تا اینا غلبه محقق نشه. اینها نگاهشون به آینده این است که مسلمان ها غلبه میکنن از جهت جمعیتی بر کل در واقع، چون تو نظام اسلامی این شوق و تشویق به نسل و این در واقع نگاه، و به خصوص چون اینها مللی هستن که این فرهنگ توشون جای ازا، اینو میخواین نبه این ببرن، این همه این جنگ هایی که تو منطقه میشه یکی از قایت هاش این است که اینها لازم اینه که حاضر نیستن که جنگ ها تمام بشه. وقتی میگن تو عراق 1 میلیون کشته شدن، بیش از 1 میلیون نفر کشته شدن، خیلی بیش از 1 میلیون نفر اینجا کشته شدن و چند میلیون نفر ناقص شدن که اینها تو حق حیات بعدیشون امکان حق حیات درستی ندارن، که ناقص شدن در اثر بیماری ها، در اثر جنگ، در اثر چیزایی که پیش آمده، شیمیایی، چیزای دیگه، اینا ناقص الخلقه شدن. خدا خلاصه ببینید، خدا نشسته داره نگاه میکنه، اینا همه قوه استخدامگری انسانه که داریم روش بحث میکنیم، که اگر قوی باشد رحم نمیکنه. بله، من الامم القویه و علی ذلک جرت تاریخ ایزن الی هذا الیوم الذی یدعی. تو همین اصلی که عصر الهزارت و الحریه، اصلی که میگن مدنیت، اصلی که میگن آزادی، تو همین عصر آزادی دیگه اینا دیگه شو معلم نبود که اینا رو ببیند امروزی ها رو، دیگه عراق و افغانستان و نمیدونم جریان لیبی و جریان یمن و جریان اینا رو دیگه نبود علامه ببیند، اما ما داریم میبینیم دیگه. اون موقع در حقیقت یه خورده از ویتنام بود و نمیدونم چی بود و چی بود. اینا حالا دیگه اینا یا فلسطین رو اینا همه امروزه که در یه به راحتی دیده میشه. ولو کان و هو الذی یستفاد من کلام تعالی کقول تعالی، میگه همین خصوصیات قدرت انسان که اگر پیش بیاد استخدامگریش او رو به فساد میکشونه، به اینا میکشونه، این آیات شاهد بر اون است که انه کان ظلوما جهولا، که ظلوم جهول حقیقتش تعریف از انسان اصلش، یعنی قدرت رو دارد، اینو ما در او قرار دادیم. اما ظلوم جهول یعنی این به کارگیریش در جهت چی؟ در جهت تعدی، این توان رو در جهت تعدیش میشه ظلوم جهول، یا الله، یا در حقیقت به کارگیریش در میشه ان الانسان خلق حلوا، حریص است، هیچ جای سیری پذیر نیست. و قول تعالی ان الانسان لظلوم کفار، این ظلوم کفار است. یا میفرماید لیتقا ان راه استغنا، این از همین قوه استخدامگری نشأت میگیره. همه شما ذنبه که شما اولی فهمیدید، همشون همین همه نه همه اینها ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، یعنی قدرت به اصطلاح طغیان تو وجودش هست یا نیست. قدرت طغیان مدهه، قدرت طغیان مد هست، منتها اگر طغیان تو طریق به اصطلاح خلاف به کار گرفته شد میشه چی؟ میشه در حقیقت زن. یعنی داره در دو تا چیز تو وجود این همه این آیات هست، یکی این توان و تواناییه که از اون قدرت استخدامگری انسان نشأت میگیرد که تعدی میکند، اما اصل قوه استخدام و استخدام او مد هست، خدا قرار داده. اما این که تو طریق تعدی از اون حد به کار گرفته میشه این توان، میشه زن. لذا این بیان دو چیز است، یکی قدرت و توانایی انسان است، یکی به کارگیریش در جهت چی؟ در جهت غیر متعادل. اون جهت که در جهت غیر متعادل میشه ذم، اون جهت در واقع توانایی و قدرت میشه چی؟ میشه مد، که اینو دارد. دقت میکنید که همون آیه انا ارزنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنا فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، یعنی داره حمل امانت رو بر چی تطبیق میکند؟ بر ظلوم جهول، درسته؟ یعنی اگر این ظلوم جهول مد نبود، حمل امانت رو بر او حمل نمی کرد. منتها وجه مدحش در حقیقت برمیگرده به این که این توانایی تو وجودش هست. بله بعضی خواستن وجوه دیگه هم ذکر کنم، اونام امکان پذیر، اما این نگاه اولیست که اینجا با همه آیات ستون کنند. ولو کان العدل الاجتماعی، اگر عدل اجتماعی مما یقتضی اتباع الانسان اقتضاء اولیا، حالا ببینید اینم از راه خلفش، اون از راه این است که نشون داد که خیلی آثار اثر این که اینا طبیعی طبع انسان است نه ذاتی، این بودش که هر جا قدرت پیدا میشه خلافش رو محقق میکنن. بعد ایشون اینجا میفرمایند اگر عدل اجتماعی مما یقتضی اتباع الانسان اقتضاء اولیا، اگر طبیعت انسان به عنوان طبیعت اولیش یعنی همون ذاتی بودن برای انسان اگر بود، لکان الغالب علی الاجتماعات فی شؤونها و العدل، باید از عدل باشد، خلافش در چی باشد؟ خلافش باید تعجب آور باشد، در حالی که اینجوری نبوده. تو طول تاریخ نگاه میکنیم غالب چی بوده؟ غالب ظلم بوده در نظامات اجتماعی، استخدامگری هایی که به ظلم کشیده شده، نه اینکه بر اساس عدل باشد، یه جایی تعدی شده باشد. لذا اینه تو بدن ما اساس صحت هست، مریضی چی هستش؟ مریضی آفته، لذا مریضی علت میخواد، صحت علت نمیخواد. مریضی چی میخواد؟ علت، یعنی علت یعنی یه چیزی پیش آمده که این مریض شده. دقت میکنی؟ اصل این است که این سالم باشد و نظام وجود علل طبیعی وجود این است که اینو به سلامت نگه دارد. اگر یه جایی مریض آمده، یه علتی از بیرون غلبه کرده تا این مریضی پیش آمده. تو نظام عدل اجتماعی هم، عدل اجتماعی اگر اولی بود باید همه جا از عدل باشد، اگر خلافش بوده. اما تو این نشون میده که اینجور نیست. ولو کان امت واحده چقدر طول کشید؟ چقدر طول کشید؟ بگی چقدر طول کشید؟ چقدر مثلا به نظر شما چقدر خوبه طول کشته باشه؟ به قابیل که رسید، با قابیل همونجا، یعنی تو چند نفر اول چی شد؟ تعدی صورت گرفت، استخدامگری بود دیگه. قابیل میخواست در حقیقت چی باشه؟ اراده او نافذ باشد. چون میخواست اراده خودش نافذ باشد، همونجا چیکار کرد؟ همونجا در حقیقت با قابیل در حقیقت تا قطع نه تعارض اولی. یعنی خدای تعالی نشون داد که از همون اول اراده استقدامگری چی هستش، با این قوت قدرت هست. لذا کان الناس امتا واحده تا تعارض پیش نیامده بود، تا ابزار و وسایل رو هر کی میتونست به کار بگیره و توسعه میخواست بده راه بود. همین که در قضیه تعارضی شد، یکی قرار شد بشه وسیع آدم، یعنی اینجا چی شد؟ اختصاص پیش آمد، یعنی تو قوه استخدامگری یکی میشه وسیع آدم، یکی میشه در حقیقت انتقال دهنده اون وراثت آدم به بعد. اینجا حابیل چی شد؟ قابیل در حقیقت نتونست، چون دیگه اینجا تعارض پیش می آمد، اینجا جای تعارض بود. دقت میکنید؟ یا نه اگر گفتم که اون همسری که زیبا بود، چون این توارث اصلش، اما بعضی میگن اون همسری که زیبا، اگر اون همسر زیبا تعارض میشه بین دوتا، مثلا کسی که اصلا یکی زیباتره، این زیباتر رو میخواد تعارض پیش میاد، همین تعارض که پیش میاد این میشه منشأ نزاع، منشأ قوه استخدامگری، ازا فساد دنبالش میاد. گاهی اجتماعاتن، گاهی افرادن.
منشأ فساد میشه
استخدامگری. نه، استخدامگری منشأ انحصارگری هم میشه، چون استخدامگر است انحصار میخواد، یعنی اوج استخدام، چون اصل استخدامگری قوه الهیه است، اما تعدی که پیدا میکند انحصارگری میشه، تعدی که پیدا میکند انحصارگر میشه، یعنی میخواد همه چی مال خودش باشد. میتونه در حقیقت این زندگیش دائر مدار مالکیت بر همه چیز نیست، دقت میکنید، اما میخواد همه چیز مال او باشد، این انحصارگری قبوته.
استخدامگری
سریام قاطی
شده،
این که میخواد
همیشه باشه،
آینده‌اش مورد تضمین
بشه و
چیزای
دیگه که قاطیش میشه.
خب اینا دنبال همون، دنبال همون حب بقا و ایناست که اشاره کرد. استخدامگری وقتی با حب بقا مثلا با هم کنار هم قرار میگیرن، با هم تصاعدی جلو میرن، یعنی احساس میکنند باید مالک یه کسی بود. گفتم اگه خودم و نسلم تا چند نسل 100 دلاری بخوریم به جای غذا، 100 دلاری بخوریم، میگه اینقدر پول دارم که خودش میگه، میگه دارم واقعا بدون غذا. دایی هم نداشت من دروغ بگه، گفت حسابای من میتونم، اما در این حال هیچ حرصم در به دست آوردن مال کم نشده، هیچ کم نشده، یعنی الان با این سنم، سنشم با این سنم دارم میدوام دنبال مال، یعنی حریصم. خب این قوه در حقیقت توسعه انحصارگری انسان میخواد همه رو داشته باشه. نمیگیم خوبه یا بده، الانم نمیگیم خوبه یا بده، اونجایی که به ظلم به دیگران تمام میشه اونجا بده، اما آیا این کار و کوشش اصلش بده انسان سیر نشه تو؟ نگفتن بده، حالا او جای خودش داره. اگر به تعدی منجر بشه، اگر به ظلم منجر بشه، او بده، قطعا بده.
بعد اون استخدامگری اولی است دیگه، تو که فرمودی
چی؟
این مرتبه تعدی میشه یک مرتبه بعد اون استخدامگری.
خب بله، یعنی استخدامگری اولیه استخدامگری است که تو طریق وسیله است برای این که انسان، حالا همینو میخواد مرحوم علامه بره جلو،
اولیه اصلا به عقل چهار نمیکشونه.
استخدامگری اولیه
در شما دارید میگید الان عقل یه خلاف
طبعه. یعنی از استخدامگری در نمیاد. استخدامگری این است که انسان میخواد چی باشه؟ در خدمتش باشد. وقتی به میرسه هی بالاتر، چون قوای نامتناهیه، حالا بعدم اینا عرض خواهیم که اینا تو نظام بدون دینه داریم نگاه میکنیم، یعنی انسان رو داریم تو نگاه چیش نگاه میکنیم؟ انسان رو تو نظام طبیعیش. اما وقتی الهی شد، نظام در حقیقت روح و بدن شد، بعد معلوم میشه خطاها اینجا چی صورت گرفته. خطاها در این صورت گرفته که این قوای روحش رو آورده تو خدمت بدن. استخدامگری وقتی که قوای روح در خدمت بدن قرار گرفت، یعنی قوای روحیه که نامتناهیه در خدمت بدنی که متناهیه قرار گرفت، استخدامگری به ظلم و تعدی منجر میشه. اما اگر قوای بدنی و قوای روحی در تعادل خودشون بخوان حرکت بکنن، استخدامگری وسیله است برای رسیدن به آمال آرزوهای روحی، مقصد در حقیقت اینجا نیست. دقت میکنید؟ این تخلف در فهمه. حالا مرحوم علامه بعد اینو بیان میکنن، وقتی که انسان تو مبدأیت علمش اشتباه پیدا کرد، تصدیق به فائده رو اشتباه فهمید، فکر میکنه که این بدن همه چیزه، چون وقتی فهمید این بدن همه چیزه، همه چیز رو در راستای این بدن در حقیقت میخواد صرف بکنه.
حالا اینکه شما فهمید طبعا استخدامگر ولی ذاتش نیست، من نفهمیدم
یعنی در حقیقت ذاتی انسان، یعنی طب اولیش در حقیقت چی باشه؟ استخدامگری که گفتیم طبیعت انسانیه، اولی انسانم هست، یعنی انسان استخدامگره. بله، اما اون مدنی بودن رو گفتیم که این طب اولی نیست، استخدامگری طب اولی انسانه، یعنی هیچی با این معارضه نمی کند، این همیشه هست، استخدامگری از بین نمیره. انسان هر جا باشد، تنهایی هم که باشد، استخدامگریش این است که ابزار و وسائل زمین و زراعت و آب و دریا رو به کار میگیره، یعنی این استخدامگری انسان طبیعت. تنهای تنها هم که باشد، اگر دست و پاش هم ببندن، بازم چیکار میکند؟ این طبیعت استخدامگری از او دور نمیشه. لذا این، اما مدنی بودن
اضطرار برای استخدامگریه، چون میبیند استخدام میخواد بکند افراد رو هم باید در حد به کار بگیرد، مدنیت پیش میاد، عدل اجتماعی به دنبال این پیش میاد. دقت میکنید این رو ایشون فرمود. خب اونا هم گفتیم چرا دیگه استخدامگری، خب گفتیم چرا، شما بودید یا نبودید، اولش گفتش که خب بذاته دیگه، گفت خب بذاته دنبال خب بذات چی میاد؟ استخدامگری میاد، یعنی استخدامگری که شعون خب بذاته. خب بعد دیگه منطقه خب بذات شعونی پیدا میکنه، از اونی که استخدامگریه، یعنی برای بقای خودش، برای حیات خودش و دفاع از خودش استخدامگری رو خدای تعالی در اون قرار داده. این هم هست از جمله مسائلی است که تو خب بذات به کار میفته.
وجود حجت لازمی و با این تحلیل زندگی انسان بدون دین دور
نمی‌کنه
ذهن ما رو از اون واقعیت.
نه نه الان اینو میاد وقتی که همین تحلیل میاد تو طریق الهی قرار میگیره، این تحلیل غلط نمیشه، بلکه تحلیل میاد دقیق میشه. یعنی الان ما داریم در حقیقت این تحلیلی که داره اینشون این میکنه، تحلیلی که داره نظام وجود میکنه، یعنی انسان طبیعی رو داره تحلیل میکنه، انسان طبیعی رو. ولی این انسان طبیعی وقتی که ترکیب از روح و بدنی رو که اونجا گفت، حالا میاد در حقیقت اون مقدمه رو در یه تفصیلش میده، بعد معلوم میشه که اینها حدود پیدا میکنن. برای اینها استخدامگری بس تخته نمیشه، مدنی به تب بودن تخته نمیشه، در حقیقت این که عدل اجتماعی حکم اولی نیست تخته نمیشه، همینا سر جاش محفوظ میمونه. اما اینا توی قاعده ریخته میشه که این قاعده جواب میده، این قاعده در حقیقت چی میشه؟ به اصطلاح اون نظام الهی و توحیدی توش با همینا محقق میشه. فعلا داریم در حد طبیعی حرکت میکنیم که نشون بده که نگاهی که دیگران دارن اینجوریست. این تحلیل اصل نگاه غلط نیست، اما افراط و تفریط درش به نوع به کارگیریش غلط ایجاد میکنه. کانن
ناس این کانه شهنی میتونیم بگیم؟
نه دیگه کانن، نه کانن ناس یعنی حیات انسانی از ابتدا اینجوری بود، یعنی تو واقعه. اما منتها این تو واقع اینجوری بودن نشون میده شأن انسان هم اینجوری هست. پس کانن ناس ماضیه، در این حال که ماضی محقق بود ابتداعا از جهت تاریخی کانه ماضیه، اما در این حال این کانه ماضی داره بیان چی رو میکنه؟ بیان شأنیت هم میکنه که شأنیت انسان هم اینجوری هست. بله بعد میفرماید که ولو کان العدل الاجتماعی مما یقتضی اتباع الانسان اقتضاء اولیا لکان الغالب علی الاجتماع فی شؤونه و العدل و حسن تشریک المساعی و مراعاه التساوی مع ان المشهود دائما خلاف ذلك و اعمال القدره و الغلبه و تحمیل القوی العزیز، اونی که قویه و قدرت دارد و در واقع شاخصه، تحمیل میکند مطالبش را و اون قایاتش را، اونی که میخواد از ضعیفه بر ضعیف چیکار میکند، این رو تحمیل میکنند مطالبه او از ضعیفه، مطالبش رو بر ضعیف به صلاح چکار میکنند؟ تحمیل میکنند. و استدلال الغالب للمغلوب، غالب در حقیقت چکار میکنند؟ به صلاح او رو در حقیقت استدلال الغالب للمغلوبه، غالب بر مغلوب خودش رو سلطه میده و استعباده او همچنین او رو در حقیقت، یعنی این دلیل میشه بر او کجا برو چیکار بکن. استدلال یعنی در حقیقت اونی که او به هر جا میخواد میبره، نه استدلال یعنی برهان بیاره براش. بله چی اومده؟ ها اون خوبه، آره اون خوبه، استدلال درست، یه نقطه میخواد. استدلال الغالب للمغلوب، مول ما استدلاله، استدلال بود یعنی هر جا میخواد ببرش، اما استدلال درسته، صحیح تره، بیان همون هم درسته، تصحیح شده. پس استدلال الغالب للمغلوب و استعباده فی طریق مقاصده و مطامعه، که او رو در طریق مقاصدش و مطامعش عبد کند، یعنی هر چی که میگه او بگه چش اطاعت کند فقط. این در حقیقت چی هستش؟ این مال این است که قوه استخدامگری در انسان چی هستش؟ وجود دارد. و این قوه استخدامگری اگر یه حقیقتی او رو حد نزند، این مطلق است، دلش میخواد تا آخرین مرتبه بره. حالا بعضی ها تو ذهنشون خطور نمیکنه که مثلا دیگران رو استعباد کنن، یا اصلا این از باب خوب بودن این نیست ابتداعا، گاهی از باب چیشه؟ از باب اینکه ارزش رو نداره است. دقت میکنید؟ نه اینکه این نمیخواد، این دیگه خیلی آدم کریم، نه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود گاهی بعضی وسیله ندارن، ابزار ندارن، زمینه پیدا نکردن، لذا میبینید که عمری در حالت عبادت و زهده، اما اگر یهو برش رو بکنه دنیا، میبینید از بقیه کلابتر است بر دنیا، اون کلبش و کلابش نسبت به دنیا بقیه شدیدتر. تا حالا نبوده، خب نبوده، اینم دیده، خب خوبه که در این حال، نه که هر کی زاهد اینجوری باشه، نه، اونی که دارد و عبور میکند اونی که دارد و بی‌اعتنایی میکند، این تو همون از ذره ها هم شروع میشه. یه دفعه هم پیش نمیاد بگه حالا که ما که مهم نیستش که، میگه همینجا که داری اگر قدرش رو ازش عبور کردی نشون میده، اما میگه حالا که ما که زندگی مون در حد کفافمونه، پس دیگه انقطاع و زهد معنا نمیده. نه، این همینجا اونی هم که هرچی ثروتمندتر میشه قدرتمندتر میشه، میگه قدرت در حد به سلام منه، انما اوتیته علا علم اندی، چیزی اضافه ندارم. چرا در حقیقت میگید اموال تو صدقه بده به دیگران کمک بکن؟ یا یهود که در حقیقت اینها با انفاق مخالفن، میگن مگه خدای تعالی قدرت ندارد؟ مگه شما نمیگید خدا قدرت دارد؟ خب خدا بده به اونا، معلوم میشه وقتی نداده نمیخواد بده، پس چرا به من میگید بده به اونا؟ درسته؟ این تعبیرات ببینید برمیگرده به اینکه انسان میخواد اون چرا که مالک شده برای خودش ببیند و دیگری رو محروم کند، همون قوه استخدام. حدوث الاختلاف بین افراد الانسان از اینجا حالا شروع میکنه، مقایسه قوانین بشری با قوانین، یعنی جایی که حالا بشر میاد برای این معارضه و منازعه میخواد راه حل ارائه بده. حالا که میخواد راه حل ارائه بده، انواع راه حل‌های بشری رو ذکر میکنند و راه حل الهی رو که اینها کجای کارشون غلط بوده که راه حل‌هاشون جواب نمیده. بعد رفع الاختلاف به دین، راه حل الهی رو تو مسئله ان شاء الله بیان میکنه که جلسه ان شاء الله آینده تمامش کنیم. دوستان مطالعه کنن که دیگه گیر نکنیم. امروز هم تقصیر من بود، یه خورده میتونستم تندتر بریم جلو. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
راجع به جدی حضرت عارف قبل من فهمیدم، اخیراً هم فهمیدیم واسه به بحث نوع انسان دیگه، درسته؟ خدمت نوع.
بله.
بعدش این علم آدم الاسماء همینجوریه؟
بله، اختصاص مونده.
خب یعنی دیروز که فرمود خداوند به آدم گفت به حوا آموزش بده تا دینو بگو، مگر چون اون مرتبه عالم علم آدم الاسماء اینطور فرموده، خب حوا هم اون مرتبه رو مگه نداره؟
اختصاص
همون یعنی فعلیتشو خداوند
تعالی، یعنی آدم فعلیتشو پیدا کرد، حوا اختصاص شدش، بعد میگه اینو به فعلیت برسه. همه انسان ها اختزاشو دارن، اما کی به فعلیت میرسه؟ اونی که در حقیقت حرکت کرده باشه، کمالی رو پیدا کرده.
دین رو هم بس اختزا و فعلیت هم داره خود
دیگه.
اون پیامبری نبوت پیامبر هم یه لایه اختزا و لایه فعلیت داره.
خب بعد دیگه، یعنی آدم ابتداعا به عنوان خلقش اختزایی رو داشت، بعد فعلیتش رو پیدا کرد، بعد این فعلیت رو حالا باید بر بقیه چی کار بکنه؟ تعلیم بده. در واقع تعلیم حوا
دیگران که این فعلیت رو دارن قدر و اندازه خودم دیگران
استعدادشون، این استعدادشون فعلیت رو هست، به قدر استعدادشون اعطا میشن دیگه، به این عنوان بله هست، اما نه به عنوان فاعلیت. اگه به عنوان فاعلیت بگیریم غلط میشه، به عنوان علت قابلی بگیریم چرا؟ یعنی دیگران رقم میزنن به نحو استعداد، این مقدار مرد خودشونه که استعداد ایجاد کنن، آمادگی ایجاد بکنن، هرچی حرکت بکنن آمادگیشون بیشتر میشه، استعدادشون بیشتر میشه، امکان عقصشون بالاتر میره.
این خود استعداد جمعی رو چی رقم میزنه؟
اونم در حقیقت حیات اجتماعی استعداد رو جمعی، فرهنگ اجتماع اونم یه قابلیت دیگه، اونم یه قابلیتی که این فرهنگ از چی متأثر شده، از چی عقص شده، اونم این فرده. یعنی استعدادها برمیگرده به حیات اجتماعی که اون قابلیت های سابق، اون فرهنگ سابق که بوده استعداد دارن. حالا تعاونت شده دیگه، ما داریم تازه داریم میگیم اصرار میکنیم که اوایل کاره، بزنیم بریم تا ببینیم همین این در حقیقت نیاز انسان رو، اصلا هر نیاز انسان رو به سمت رافع نیاز میکشونه. از جمله نیاز چی هست؟ همین نیاز به استخدامی که در اون انسان قرار داد که قدرت داد بر همه چیز، این نیاز انسان بوده، این نیازه، ایجاد نیاز اعظم رو کرده انسان، قدرت داد تسخیر همه چیز رو، استعدادش هم درش قرار داده عالم رو داد. اما این نیازه، لذا انسان وقتی که میخواد برای این تسخیر رو بکنه باید چی بشه؟
چون
طبعاً ولی
انسان
چیکار
میکنه
بقیه رو میکنه میکنه فلان، اصلا نه دیگه، طبع اولیش استخدامگریه. اما
ولی اگر علامه گفتن غالب اینه که شما نگاه بکنید چه جوریان این کارو میکنن، یعنی میل خودشون
میخواست بیان بکنه که استخدامگری که تو انسان طبع اولیه، اما یه استخدامگری با عدل اجتماعی و حیات اجتماعی اصطلاح این به عنوان اصل اولی نیست. جزو ببینید که دنبالش چی اومده، غالبا فساد اومده. اگر اصل ذاتی بود که غالب نبود، دائم بود، اگر اینام ذاتی بود که دائم نبود، که دائم بود دیگه، گاهی نبود، اغلب نبود. اغلب مال اونجایی است که این ذاتی نیست. دقت میکنید؟ فقط استخدامگری ذاتیه. استخدامگری مال طبع اولی انسانه. اما نه فساد و خوندوزی طبع اولی انسانه، نه عدالت و اینا طبع اولی انسانه.
یعنی به نحو لابشرط دیگه.
به نحو لابشرط. این استخدام به نحو لابشرط. به این سمت دقیقاً مون تا عمدتا استخدامگری وقتی رها و یلس به چه سمتی میره؟ به سمت سفک و فساد میره.
آخه وقتی من اینو بازم برام حل نمیشه، وقتی که مثلا حضرت عالی فکران خودتون فرمودید که آیت لبهجت میفهموندن که انسان اگه هیچ نباشه چون میلش به سمت بالاست، اگه نکنه مانع نباشه
یارتش همین فطرت میکشه بعدش به سمت خدا برمیاد. حالا میگم یواش یواش صبر کنید. حالا دیگه ما الان فطرت رو مطرح نکردیم. یعنی الان داریم یکی از قوا رو مطرح میکنیم. این قوا رو تحلیل قوا تحلیل میکنیم. این قوا بعداً حد میخوره. با چی؟ با فطرت. این فطرت هم استعداده، نه به معنای فعلیت که حد خوردنش فعلیت پیدا کنه. جزو میکنه تخطی ازش هست.
خیلی
میخوام بگم. حالا یواش یواش، حالا عجله نکنید. حالا فردا هم در خدمتتون هستم. جناب ان شاء الله.
جهنم از اونجایی که اونجا
گفتن
اونجا نه برزخی اونجا چه کامل مواردی که هست مثلا انسان میخواد به یادش باشه از اون موقع کسایی که مثلا توحید قبول داره مثلا فلان
مواقف فقط برزخ نیست، مواقف قیامت هست. چون انسان به جهنم خلد که وارد بشه دیگه اونجا جای نجات نیست. اما در
مثلا این تعابیر خیلی با اون ظاهرا سازگاری نداره. این مثلا تعابیری که تو مثلا کسی که توحید قبول داره نتقد به تو، یعنی تعابیری که اونجا داره
اینجا فرض مسئله است. امیرالمومنین علیه السلام میگه که اگر من رو در حقیقت اونجا باشه، اونجا هم در حقیقت اینجور هستم که دارم اونجا ندای توحید اون که تحقق که ندارد. استاد امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر مؤمنین در اونجا باشن توحید در اونجا از مؤمن اینجور صدا متوجه تو اگر بخوام تحققش رو ببینیم تو مواقف قیامت تا اونجا، چون یک ذره ایمان در وجود کسی باشد به جهنم خلود وارد نمیشه. پس اینا تو مواقفن، اون محکم مسئله است. اینا میشن چی؟ اینا میشن در حقیقت متشابهات تعبیر میشن به مواقف.